الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. آیه 148 از سوره مبارکه انعام. قبلا عرض شده است که ما در بحثی که داریم راجع به توضیح آیات شریفه قرآن کریم سوره‌ای در نظر می‌گیریم، اما ملتزم نیستیم که تمام آیات اون سوره از اول تا به آخر یکی بعد از دیگری بدون استثناء مورد بحث واقع شود. نه، این التزام نداشتیم، بلکه بنابر این بود که به طور منتخب بر حسب توانایی و استعداد خود گوینده در برداشت مطالب از آیات و هم قدرت تبیین و تفهیم اون مطالب به آیان حضار محترم با در نظر گرفتن تناسب مجلس و افکار و روحیات اکثریت حضار با توجه به این مطالب آیاتی به طور انتخاب مورد بحث قرار میگیره که جوری نباشد که ملال انگیز باشه، چون ممکنه بعض آیات احتیاج دارد به مطالبی جنبی یا مقدمه ای که چه بسا برای اکثریت مردم قابل استفاده در خورشون در خور فکرها و فهمها نباشد و ملال انگیز باشه. از این نظر از آیه 136 سوره انعام تا آیه 147 در میان می‌گذاریم بر اساس همین مبنا، و آیه 148 امروز که تلاوت شد همین آیه فعلا مورد بحث با دو سه آیه بعدش که می‌فرماید سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. در این آیه شریفه برای مشرکین دو زلالت نشان می‌دهد که این دو زلالت مبتنی بر یک عقیده فاسد و اون عقیده فاسد را تخطئه می‌کند خداوند حکیم. اون دو زلالت که مشرکین دارن، یکی زلالت شرک و دیگر ضرورت تشریع، یعنی جعل احکام از پیش خودشون روی عناوین خود ساخته، عناوینی خود بسازن و احکامی هم خودشون روی اون عناوین بیاورن. این تشریعه، این حرام است و این یک ضرورت. یکی هم شرک. این دو ضرورت مبتنی بر عقیده فاسد که تفکر جبری است که حالا بعد عرض می شود. اما مسئله شرک، مشرکین که شرک دارن قبلا هم به تناسب بحث ها عرض شده که شرک اونها شرک در خالقیت نیست. بت پرست ها در خالقیت مشرک نیستن، یعنی غیر خدا را خالق نمی دانن، معبود خودشان را خالق نمی دانن، بلکه خالق را معتقدن که ذات اقدس الله است. حالا به هر اسمی اسم بگذارن، به هر حال آفریدگار عالم غیر اونیست که اونها می پرستن، خودشان معتقدن. که قرآن هم فرمود که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، یا در آیه لیقولن خلقهن العزیز العلیم. اگه از همین بت پرست ها بپرسی که خالق آسمان ها و زمین کیست، خواهند گفت ذات اقدس الله که عزیز است و علیم است، او خالق است. اونها شرک در ربوبیت دارن، نه شرک در خالقیت. یعنی بت‌ها را رب می‌دانند، حالا یا بت غیر انسانی یا انسانی فرق نمی‌کند، اونها را رب می‌دانند، یعنی مدبر امور خودشون می‌دانند، اونها را سرپرست خودشون می‌دانند. که رزق ما، فقر و غنای ما، عزت و ذلت ما دست اونهاست، رب می دانند. و تمام درگیری انبیاء علیهم السلام با طاغوت های زمان هم روی همین ربوبیته، رو خالقیت. انبیاء با طاغوت ها درگیری ندارن، چون همه طاغوت ها در هر زمانی خالق نمی دانند خودشون رو. که مگه فرعون خودش رو خالق می دانست؟ یا نمرود مگه خودش رو خالق می دانست؟ نه، هیچ طاغوتی در هیچ زمانی خودش رو خالق نمی داند، بلکه خودش رو رب می داند. میگه من ربم، یعنی من سرپرست شما هستم، من مدبر امور شما هستم. فرعون که نمی گفت من خالق شما هستم، ده خودش که احمق نبود که بگه من خالق خودم یا خالق مردم هستم، یا مردم هم که دیوانه نبودن بگن که این خالق ماست. معلومه، او میگه من ربم، انا ربکم الاعلا، ربم، یعنی همه نیازمندی های شما را من برطرف میکنم. میگفت که خود قرآن دارد که نادا فرعون فی قومه یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، مگه کورید شما نمی بینید که من ملکم و این همه نهرها از زیر تخت من عبور می کند، یعنی کلید آب شما دست منه، من اگر آب ببندم روی شما، شما تشنگی می میرید، نان شما دست منه، اگر من یک روز دستور بدهم نانواها ببندن، شما از گرسنگی می میرید. برابر این آب شما دست من، نان شما دست من، تمام امور زندگی شما دست من، من رب شما هستم. چون ربم باید مطیع من باشید، ولذا قانون قانون منه. طاغوت ها می گفتن ما ربیم و قانون هم قانون ماست، ما باید نظر بدهیم، رأی ما باید متبع باشه. ولذا اونها نمی گفتن خالقیم، می گفتن ما ربیم و اله هم هستیم، یعنی مطاعیم. چون اگرم الوهیت ادعا می کرد فرعون، یا ایها الملأ ما علمت لکم من اله غیری، غیر خود من شما الهی ندارید، ولی از اله یعنی مطاع، نه اینکه حالا سجده برش بکنن. من اله شما هستم، نه اینکه در مقابل سجده کنید، در مقابل مطیع من باشید. چون اله یعنی معبود، مطاع دیگه. افرائیت من اتقض اله و هوا، که در اونجا می فرماید که اون کسی که هوای نفس خودش رو اله خود گرفته، خب معلومه کسی در مقابل هوای نفس سجده که نمی کنه، اطاعت می کند، دنبال دل بخواهش می رود. هوا یعنی دل بخواه دیگه، اون چه دلم می خواهد می کنم، یعنی دل بخواه می شود مطاعش. طاغوت ها می گفتن که ما ربیم و مطاعیم، باید از ما تبعیت کنید، قانون ما باید در میان شما جریان پیدا کند. مرادشون این بود و انبیا هم مقابلشون می ایستادن، می گفتن نه، شما رب نیستید و مطاع هم نیستید، قانون شما قانون بشری نیست، شما نمی توانید برای مردم قانون معین کنید و مردم تبعیت از شما بکنن. خیر، شما رب نیستید و لذا اله هم نیستید، یعنی مطاع نیستید. بس او می گفت انا ربکم الاعلا، می گفت هر جا ربی داره، خانه ها ربی دارد، هر کسی تو خانه خودش ربی هست، سرپرستی هست، فلان مؤسسه ربی دارد، فلان اداره ربی دارد، منم رب اعلا هستم، یعنی بالا دست همه ربها من هستم، هر کسی تو خانه از سرپرستی دارد و تحت اراده من باشه، تو فلان اداره تو فلان کارخانه سرپرستی دارد باید به اراده من باشه. پس انا ربکم الاعلا که او میگفت منظورش همین بود که من ربم و مدبر امور شما هستم، همه نیازمندی های شما را من برطرف می کنم و اگر نخواهم همه شما را گرسنه نگه می دارم، تشنه نگه می دارم، پس قانون قانون من. و انبیا می گفتن نه، جناب موسی علیه السلام می گفت نه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. او می گفت خالق رب، تو که خالق نیستی، تو خودت معترفی که خالق تو نیستی، اون کس که خالق است رب است، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اون کس که آفریده است، اون کس که این نظامات محیر العقول عالم را به وجود آورده، اونی که سخر الشمس و القمر، او خالق است و همون رب است، اون که می سازد او دارد تدبیر می کند و همو باید مطاع باشه. خالق اوست، رب هم اوست، اله هم اوست، یعنی مطاع اوست. ان ربکم الله، منطق انبیاء این بود دیگه، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار حسیس و یطلبه حسیسا و شمس و القمر و النجوم مسخرات و امره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. می گفتن رب همون کسیست که خالق آسمان ها و زمینه، همون کسیست که ماه و خورشید ستارگان تحت تسخیر او هستن، الا له الخلق و الامر، اون کسی که هم خلق به دست اوست، امر به دست اوست، یعنی فرمان، امر فرمان قانون به دست همون کسی است که خالقه، الا له الخلق و الامر، یعنی به حکم عقل همینه، عقل هم میگه اون کسی که میسازد او خودش تنظیم میکنه، او بسازد و به دست شما بسپارد این که نیست، همون کسی که میسازد او خودش تنظیم میکند، قانون معین میکند، طبق قانون باید عمل بشه. از الا له الخلق و الامر، هل من خالق غیر الله؟ انبیا میگفتن آیا در این عالم خالقی غیر الله هست؟ همه میگفتن نیست، بود پرستان میگفتن خالق اوست. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا کسی جز الله هست که از آسمان زمین بر شما روزی بریزد؟ اونی که ابرها را می آورد، اونی که باران از دامن ابر می ریزد، اونی که خاک را به جنبش در می آورد، قضاها به شما می رساند، او کیه؟ هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، چون غیر او نیست، لا اله الا هو، بنابراین الهی هم جز او نیست، چون خالق اوست، ربم اوست، پس اله همان است، لا اله الله فانا تؤفكون. این منطق انبیا با طاغوت ها که بداریم سری چی هست درگیریشون، همیشه درگیری انبیا و رجال آسمانی با طاغوت های هر زمان سر ربوبیت بوده، رب ولی سر خالقیت نبوده، ربوبیت، کی رب است، کی سرپرسته، کی می میراند و زنده می کند، کی روزی می دهد، کی فقر و غنا می آورد، کی عزت و ذلت می آورد؟ اون کسی خالقه. هل من خالق غیر الله؟ اونها می گفتن رب ماییم، نمی گفتن خالق ماییم، گفتن رب ماییم و همه چیز دست ماست، نیازمندی های مردم به دست ما تأمین می شود، اختیار دست ماست. نمرود هم می گفت که انا احی و امید، منظورش این بود من زنده می کنم، من می میرانم، یعنی دو نفر که محکوم به مرگم تو زندان من می توانم یکی را بکشم، یکی را آزاد کنم. اونی که آزاد کرده ام زنده اش کرده ام، اونی که می کشم پس من می کشم، پس من میراننده منم، زنده کننده منم. خب یک اشتباهی بود. یعنی اونی که حیات میدهد کیه؟ اونی که در موقعی که عوامل مرگ پیش آمد او قبض روح میکند کیه؟ بنابراین اونها میگفتن ما ربیم، چون ربیم قانون قانون ماست و فرمان فرمان ماست. انبیا میگفتن نه، شما رب نیستید، رب خالق است و همون کس که خالق است رب است و همون کس که رب است او قانون گذار است و مطاع است، قانون او باید انجام بشه. پس این یک معنا که در شعر که عرض شد که درگیری انبیا علیهم السلام با مشرکین در همین مسئله ربوبیت، که اونها شرک در ربوبیت دارن، انبیا میخوان اونها را از این به اعتقاد سخیف برگردانن و بگن نه، خالق رب است و رب هم معبود است و مطاع است. مسئله دوم این که تشریعه، همون مشرکین برای خودشون حق تشریع هم قائل بودن، میگفتن ما خودمان حلال و حرام میکنیم، موضوعات را میآوریم، عنوان درست میکنیم و حکم از سرش میآوریم دیگه. من رضا قرآن نقل میکنه، در همین آیت قبلم بود که حالا رد شدیم که چون قسمت عمده مضامینش نمیشد ما مورد بحث قرار بدهیم رد شدیم. در سوره مائده همین آیه هست که ما جعل الله من بحیرة ولا صائبه ولا وسيلة ولا حام، که اونجا نشان میده که عناوینی از پیش خود میتراشیدن، میگفتن فلان گوسفند 5 بار که زاییده این دیگه عنوان بحیره به خود گرفته و دیگه خوردن گوشتش حرام، تحریم میکردن. یا شطوری که مثلا 12 شکم بچه آورده این دیگه سوار شدن برش حرامه و گوشتن خوردن گوشتش و شیرش حرامه. از این چیز و عنوان ها خودشان می ساختن، به حکم تحریم سرش می آوردن. خدا هم تخطئه کرده، نه ما جعل الله من بحیره ولا صائبه، نه خدا این عناوین را نیاورده. خداوند نه عنوان بحیره ای دارد، نه عنوان صائبه ای دارد، نه عنوان وسیله دارد، نه عنوان حام دارد. ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، انسان های کافرن که به خدا دروغ می بندن. خدا نگفته این حرامه، شما گفته این حرامه. پس تشریع هم یکی زلالتی بود که مشرکین به خود نسبت می دادن و خداوند حکیم تخطئه کرده. پس این دو مطلب، شرک و تشریع. انبیا که می گفتن این هر دو خطاست، اونم گفت بسیار خوب، حالا که شما می فرمایید که خالق داریم و ما باید طبق گفته خالق عمل کنیم، بسیار خوب، ما معتقدیم که خالق ما را مشرک آفریده. ما اگر بت پرستی میکنیم برای اینه که او ما را اینجور ساخته، همون کسی که آفتاب را جوری ساخته است که نمیتواند نور ندهد، ساخته از آتش را جوری که نتواند نسوزاند، او ما را جوری ساخته که باید مشرک باشیم، نمیتوانیم مشرک نباشیم. ما را جوری ساخته که باید تشریع داشته باشیم، خودمان حکم حرام صادر بکنیم. او برای اینجور ساخته، وقتی او برای ساخته نمیتونیم ما تخلف کنیم و این جبره. یعنی اون دو عقیده فاسد را، شرک و تشریع را مبتنی میکردن برای عقیده فاسد که جبره. چون ما که این در خیلی از افکار هم پیش میاد، گاهی پیش خودشان برای اینکه خودشان را مسئول ندانند و وجدان خودشان راضی نگه دارند، میگن خدا ما را ساخته اینجور دیگه، خدا اینجور ما را ساخته است، اگه گناه میکنیم خدا خواسته ما گناهکار باشیم، اینجور ساخته. اون یکی اگر مؤمن هست خدا رو مؤمن آفریده، اون یکی رو کافر آفریده. این همین عقیده جبر فاسده که بسیاری از افراد خامی که هواپرستان دارن این را، و این عقیده برای جبارهای عالم هم نافعه، اونم تقویت می کردن همین عقیده را در زمانهای خودشون، بنی امیه بنی العباس تقویت می کردن اون عقیده جبری را، برای اینکه جبری که شد خواهند گفت خدا همجور ساخته شما را دیگه، من را ساخته از که توسری زن باشم، شما را توسری خور باشید، خدا ساخته، نمی شود که شما برخلاف نظام عالم عمل کنید. خالق ما را اینجور آفریده که جبار باشیم، ظلام، شما را آفریده که باید همیشه پیش ما خاضع باشید و منظلم و ستمکش آفریده. خود جبریه که جبارها خوششان می‌آمد از این عقیده و تقویت می‌کردند عقیده جبریه را. گناهکار هم که خوششان می‌آمد دیگه، و ما گناهکاریم، خدا هم تو ساخته ما رو دیگه، باید طبق همون ساخته خدا حرکت کنیم و هر چه خواستیم بکنیم، هر جو مرج و فساد. این عقیده جبریه که هم گناهکارها ازش بهره میبرن و همین که جبارها و ظلامهای عالم دیگه. خدا هم نقل میکنه این عقیده ها را که همینجا داره که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا. مشرکین میگوین که اگر خدا میخواست ما مشرک نباشیم مشرک نمیشدیم، ولی چون خدا خواسته مشرک باشیم شده ایم. حالا ما که مشتکیم بود پرستی میکنیم از خودمون نیست، خدا ما را اینجور ساخته. اگر به فکر ما میرسد که تحریم کنیم فلان مطلب را بگیم حرامه، خدا اینجور ساخته ما را، از فکر ما میجوشد. خدا عقرب را آفریده، نیشش نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش آن است. اون هم میگفتن نه، انسان همونجور ساخته، انسان هم خدا ساخته است به همین کیفیت باشه. اون یکی ساخته مؤمن باشد و ابو ذر باشه، اون یکی رو ساخته شبر باشد و ابو جهل باشه. این عقیده جبری است که عرض شد که در اذهان خیلی افراد ساده و گاهی مغرور هوای نفس قرار میگیره و جبارا هم از این عقیده استفاده میکنن. خب این یک اجتماع از کجا این نشأت میگیره؟ از اینکه مشیت خدا را نسبت به اعمال انسان مشیت مستقیم حساب میکنن، میگن که خداوند بین عمل ما خواسته از این عمل انجام بشه و از من به طور مستقیم، واسطه هم نمیخوره، خودش خواسته من این کار را بکنم و این کار را میکنم. او مشیتش مطلقه، قید ندارن، همونطور که در باره عقرب مشیت او مستقیمه دیگه، عقرب مشیتی نداره. او خواسته است که عقرب نیش بزنه مثلا، او خواسته است که آتش بسوزاند، مشیتش مطلقه. درباره انسان اینجور نیست، درباره انسان، در عمل انسان مشیت خدا واسطه میخوره. یعنی خدا خواسته است که انسان با خواست خودش عمل انجام بدهد، خواسته است که عقرب بدون خواست خودش نیش بزنه، ولی اینجا خواسته است که انسان با خواست خودش کار انجام بدهد. برضا مشیت خدا نسبت به اعمال انسان مستقیم نیست، واسطه میخورد، مطلق نیست، قید میخوره. بگه من خواستم که انسان این کار را انجام بدهد، ولی با قید مشیت خودش، خودش بخواهد که این کار انجام بشه. خب فرقش همینه، درباره عقرب نخواسته مشیت عقرب را، اما درباره ما خواسته مشیت ما را. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، که اونجا مشیت خدا تعلق میگیره به مشیت ما، یعنی او خواسته است که من با خواست خودم کار انجام بدم. و لذا اشتباهشان همینه، خیال میکنن که همون گونه ای که خداوند مستقیما مشیتش تعلق گرفته به جمادات، نباتات، حیوانها، یا در تکوین انسان، در خود انسان هم مشیت خدا در داخل وجودش مستقیم مطلق، یعنی خدا خواسته است که فلان انسان ریه دارد، کبد دارد، کلیه دارد، به خواست خودش مربوط نیست، مشیت خود انسان دخیل نیست، خدا خواسته. یکی قد بلند در آمده، یک قد کوتاه در آمده، زشت در آمده، زیبا در آمده مثلا. ولی اینها دیگه مشیت الهیه. در اعمال اینجور نیست. در اعمال ما مشیت او قیدش مشیت ماست. او خواسته است اگر من بخواهم انجام بشود، اگر نخواهم انجام نشود. پس مشیت او الان به گفتن من تعلق گرفته دیگه. او خواسته من حرف بزنم، اما خواسته است من با مشیت خودم حرف بزنم. نخواسته که مطلق مشیت او برای حرف زدن من مطلق نیست، بلکه خواسته است که من با مشیت خودم حرف بزنم. مستقیم نیست، بلکه واسطه میخورد. او خواسته که مشیت من واسطه باشد برای عمل من. عمل من با خواست او انجام میشه، ولی خواست او به واسطه خواست من این کار را انجام میدهد. پس خیلی فرق است میان عمل انسان و عمل سایر موجودات. سایر موجودات را خدا خواسته بی مشیتشون، کما اینکه کلیه و ریه و کبد ما را خواسته بی مشیت ما. مشیت ما تعلق نگرفته که من خودم قلب دار بسازم و کلیه دار بسازم، او ساخته. اما در عمل من اینجور نیست، در کاری که انجام میدهم اینجا مشیت او تعلق گرفته که مشیت من در وسط باشد که این عمل انجام بشه. رضا خلاف عقلم هست که بگیم او گناهکار را خواسته گناه انجام بده بعد تو سرش بزنه که چرا کردی. خب عقلا یه عمل محالیه که حکیم گناهکار را بخواهد گناه انجام بده، در این حال عذابش کند که چرا انجام دادی. حضرت یوسف ثقفی میدونیم که از عمراء جبار تاریخ هستی، آدم خونخاری بوده و دشمن بوده با اهل بیت علیهم السلام. و خب از گفتیم که عمرا هم دوست دارن که عقیلی جبری باشه دیگه، عقیلی جبری باشه، آزاد باشن در جبارگت خودشون، بگن خدا من اینجا ساخته و اینجور باشیم دیگه. به هر حال او بخواست تأییدم بگیره از علما از زمان خودش که عقیلی جبر قضا و قدر چجوری. بعد او نوشت یک به چهار نفر از علماء زمان خودش، یکی حسن بصری بود، یکی عمرو بن عبید بود، یکی واصل بن عطا بود، یکی عامر شعبی. اینا همه منحرف از اهل بیتن، این اعتقادی به اهل بیت ندارن، مثل امیرشون حجاج هم منحرف بود، اینا منحرف بودن. ولی در این حال به قدری آفتاب درخشنده مقام ولایت امیر علیه السلام بارز هست. چشم اونها را خیره کرده، نتوانستن حرفی مخالف او گفته باشند. او نوشت به اینها که شما بنویسید هر کدامتون راجع به مسئله قضا و قدر کلامی که بهترین کلام باشه به شما رسیده برای من بنویسید که قضا و قدر خدا چجوری و جبر اختیار چجوری. اونها نوشتن و هر کدام از نوشته دیگری بیخبر بودن، بیخبر از همدیگه می نوشتن. حسن بصری اینم از اون افرادی بوده که جوفروش گندم نما بوده، آدمی زاهد نما بوده، اصلا معروفه که حتی از زهاد سمانیه به حساب آمده. هشت نفر در تاریخ به زهد و بی‌اعتنایی به دنیا معروفن. این حسن بصری در نظر اونا، در نظر ما که شیعه هستیم، در نظر دیگران از زهاد سمانیه به حساب آمده، بس که آدم متظاهری بوده و خیلی زاهد نما بوده و خبثش در باطن بوده و رو مردم نمیشناختن. که حتی در جنگ جمل وقتی حضرت امیر علیه السلام خب غالب شد و بر اون اصحاب جمل عایشه به وجود آورده بود، خیلی هم کشته شدن، فردای اون روز بود، امام رد میشد، از راهی دید حسن بصری نشسته وضو میگیره. فرمود که حسن وضو شهادا بگیر، اما اسراف نکن، یعنی آب زیاد میریزی. و هم با کمال وقاحت گفت یا امیرالمومنین، دیروز جمعیتی را کشتی که اونها وضوع شهاداب میگرفتن، چطور ریختن خونشان اسراف نبود؟ چند قطر آب که من میریزم اسرافه. بعد فرمود که به نظر تو اونها حق بودن که مقابل من؟ گفت بله، من یقین داشتم طرفداری از ام المؤمنین حق است و تخلف از او باطله. فرمود خب چرا نیامدی بروی در صف اونها با من بجنگی؟ اگه حق بود با اونها چرا نیامدی؟ گفت که بله من قصد کردم و مطمئن بودم که تخلف از ام المؤمنین گناه هست و کفره و طرفداری از او واجبه. قصد کردم، حرود بر خودم پاشندم که بیام شهید بشوم. اما بعد بین راه صدایی به گوشم خورد که گفت نرو، قاتل و مقتول همه در آتشن، قاتل و مقتول همه در آتشن. این بود برگشتم. دوباره روز دوم باز هم قصد کردم، باز کفن پوشیدم بیام با شما بجنگم، بهش برم.